پرژن BMS تقدیم می کند.
دوستان عزیز، امروز با پنجمین بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی، نویسنده، استاد جامعه شناسی و محقق برجسته در خدمت شما هستم. آقای دکتر، این سخنرانی رو همونطور که هفته‌های قبل هم خدمتتون گفتم در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردن و عنوان سخنرانیشون هم براتون آشناست: سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران. بریم با هم این قسمت رو گوش کنیم.
چند مثال میزنم از گونه‌ای که این منطق تجلی خودش را ظاهر میکنه در تعبیرات حضرت باب از مفاهیم سنتی. اولین مطلبی که میخوام بهش اشاره کنم مفهوم دوزخ و بهشته. مفهوم دوزخ و بهشت در تعابیر گذشته همیشه با مقام انسان در تضاد هست. از خدا مفهومی عجیب غریب میسازه، یعنی آدم ها به خاطر اینکه یه مش اشتباهاتی در زندگیشون کردن قراره تا به ابد شکنجه های عجیب غریب ببینن در جهنم. اصلا توصیف این شکنجه ها هم دردناکه. پوستاشون کنده میشه، آبهای داغ کثیف روشون ریخته میشه، مجبور از این آبهای کثیف چرک ها که داغ هست بنوشن که همه گوشتای بدنشون را، حتی استخوناشون رو آب میکنه، دوباره خدا پوست و گوشت و استخونشون رو برمیگردونه، دوباره این سوختن بخواد تکرار بشه. اینا به شکلی است که در ظاهر آیات قرآنی هست و متاسفانه اکثر مسلمانان اینها رو به معنای ظاهری گرفتند. بهشت هم زیاد فرقی نداره. بهشت جایی است که کمال حیوان بودن آدم‌ها تحقق پیدا میکنه، یعنی جایی که هیچ کاری نمیکنن، همش دارن میخورن و همش مشغول کارهای مختلف جنسی هستن و بنابراین مفهوم بهشت تکامل انسان، ظهور انسان به عنوان روح، آخرش به این شکل در میاد که به حد حیوانات بخوان تنزل پیدا کنن. خب این واضحه که معنای راستین بهشت، جهنم، روز قیامت و امثال اینها در کتابهای آسمانی از جمله قرآن هیچ کدوم از اینا نیست. اینا مفاهیم استعاری و سمبولیک هستن. حضرت باب اومدن بر اساس اون منطق تجلی این مفاهیم مستعار را برای ما تشریح کردن. اولی مفهوم حضرت باب اینه که دوزخ و بهشت، همونطور که دوست عزیز معرفی کردن، منحصر به انسان نیست. هر چیزی دوزخ یا بهشت داره از نظر حضرت باب. دوزخ چیه؟ بهشت چیه؟ از نظر حضرت باب بهشت هر چیز این است که قوا و کمالات شکوفا بشه. اگر یک شی در یک حالتی قرار بگیره که بتونه قواش شکوفا بشه، به کمال خودش برسه، در حد خودش، این در بهشت هست. جهنم، دوزخ چیه؟ دوزخ حالت ممنوع شدن از شکوفایی این کمالاتش هست. هر چیزی که از فعلیت یافتن این کمالات خودش محروم بشه در دوزخه. هر چیز. از نظر حضرت باب نه فقط انسان‌ها بلکه طبیعت هم دوزخ و بهشت داره. از نظر حضرت باب بارها، ده‌ها بار در کتاب بیان فارسی و دیگر آثارشون تکرار می‌کنن آدم‌ها وظیفه دارن که در حد تواناییشون کاری کنن که طبیعت، هر چیزی در طبیعت، به بهشت خودش برسه، به کمال خودش برسه، و اگه در قدرتشون باشه که این کارو بکنن و نکنن، مسئول هستن پیش خدا. حفظ محیط زیست، احترام به طبیعت میشه یه مفهوم وظیفه روحانی و عرفانی در آثار پیامبر شیراز 175 سال گذشته. در مورد انسان و جامعه هم همینطور میشه. بهشت انسان ها چیه؟ بهشت میشه یه پدیدار تاریخی. من یک جمله میگم عین بیان حضرت باب هست در بیان فارسی، میفهمن جنت هر زمان کمال آن زمان است. جنت هر زمان کمال آن زمان، اگه بخوام انگلیسیش مثلا ترجمه کنم، Paradise of each age is the perfection of that age، مثلا یه اینطور چیزی. ببینید مفهوم کمال، مفهوم بهشت، پدیداری تاریخی میشه. کمال یک زمان به جای اینکه در زمان بعد که امکان تحقق کمالات جدیدی مطرح میشه، کمال این زمان میشه دوزخ زمان بعد. اینه که جهنم و بهشت و دوزخ پدیدارهای پویا و تاریخی میشن و البته ظهور یک تمدن شکوفای راستینی که امکان تکامل بیشتر به انسانها و جامعه میده، امکان گسترش بیشتر فرهنگ مهر و دوستی به انسانها را میده، در هر زمان این میشه اون بهشت و کسانی که از این بهره مند میشن در بهشتن. مسئله دنیای بعد نیست، بهشت و جهنم مربوط به همین دنیاست و ما باید بهشت را بسازیم در این دنیا. بهشت و جهنم چیزی نیست که بخواد باشه به ما داده بشه. بهشت و جهنم کاریست که ما آدم ها از طریق فرهنگی به خصوصی که میسازیم، از طریق تکامل روحانی فردی و اجتماعی که سعی میکنیم، کوشش میکنیم اون را به وجود بیاوریم، تحقق پیدا میکنیم.
دوستان، شما به بخشهایی از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی گوش میکنین که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده. این سخنرانی عنوانش سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران هست و ما بعد از لحظاتی کوتاه صحبتهای آقای دکتر رو پی میگیریم. با من باشید.
مثال دیگه میذارم، مفهوم غیبت امام دوازدهم. خب این مطلبی است که در دنیای تشیع تقریبا عامل اصلی است که هویت را تا حد زیادی تشکیل میده، که البته از نظر تاریخی خیلی متفاوت بود با اندیشه‌ای که متداول هست در میان مردم. حالا من وارد اون بحثا نمیخوام بشم، اما این اندیشه به شکلی که معمولا بیان میشه خب هم با خرد، هم با منطق، هم با علم در تضاد هست، اصولا همراه هم هست با فرهنگ خشونت. یعنی این عدالتی که این امام دوازدهم قرار بیاد و برقرار کنه، عدالت شمشیره که همه کافرها باید از بین برن، همه به زور باید بیان و اسلام را، اونم اسلام تشیع، چون اصلا مفهوم امام دوازدهم به وجود اومد به عنوان یک انتقام روحی روانی علیه سنی ها. و بنابراین دشمن اصلی در این احادیث در ارتباط با امام دوازدهم اول سنیان، بعد گروه های دیگه است که خب همه دنیا باید در تحت نفوذ تشیع قرار بگیره. حالا من میخوام اشاره کنم به یکی از بیانات حضرت باب، کتابی است به نام شرح دعای غیبت، که در این حضرت باب مفهوم نوین از این امام دوازدهم و غیبت امام دوازدهم و بازگشت امام دوازدهم به دست میدن، اما خب به حکمت این را بیان میکنن، اینکه باید دقت کرد که فهمید، ولی وقتی دقت کنید کاملا واضحه چی میگن. ببینید حضرت باب در این بحث خودشون دارن این نکته رو بیان میکنن که مسئله تولد امام دوازدهم در کودکی، غیبت کردنش و بعد همینطور پنهان بودن در موقعی که ظلم و جور داره بیشتر میشه و بعد بازگشتش در اوج ظلم و جور و برقرار عدالت، از نظر حضرت باب یک واقعه تاریخی نیست، بلکه اینها بیان خصوصیت و ویژگی کلی انسان هست و بنابراین تولد امام و غیبتش و بازگشتش این میلیاردها بار در گذشته تکرار شده، همین الان همینطور داره اتفاق میفته و در آینده هم اتفاق میفته. ببینید تعبیر حضرت باب از این موضوع چیه؟ از نظر حضرت باب اونطوری که خدا انسان را خلق کرده در فطرت اصلیش، خدا انسان را به عنوان صورت و مثال خودش خلق کرده، به عنوان تجلی خودش خلق کرده، بنابراین انسان کامل هست، حقیقتی روحانی، حقیقتی زیبا. این حالت اصلی انسان جوری که خدا خلقش کرده به عنوان امام، تولد امام و کودکی امام داره تصویر میشه. اشکال اینه که ما آدم ها اگرچه حقیقتمون امام هست، اگرچه حقیقتمون روحانی و مقدس هست، اما ما درگیر این دنیای مادی میشیم و در نتیجه به خاطر این درگیری کم کم حقیقت روحانی وجود خودمون رو فراموش میکنیم. با این فراموش کردن حقیقت روحانی ما از حقیقت خودمون بیگانه میشیم و این میشه غیبت امام دوازدهم. امام دوازدهم هنوز هست، حقیقت روحانی وجود ماست، اما ما باهاش دیگه ارتباطی نداریم، برای اینکه در محلکه خودخواهی و تعصب و خشونت گرفتار شدیم و این عصر ظلم و جور هست. یعنی ظلم و جور یعنی فراموش کردن حقیقت روحانی خودمون و دیگران، و خودمون و دیگران را به حد یک شی منحط ساختن و بر اساس اون رفتار کردنه. حالا راه حل این چیه؟ بازگشت امام که عدالت را برقرار میکنه. بازگشت امام عبارت میشه از این حالتی که ما دوباره آگاه بشیم، خودآگاهی پیدا کنیم در مورد حقیقت روحانی وجودمون، با به یاد آوردن حقیقت وجود خودمون، استشعار و آگاهی یافتن به جنبه روحانی وجود خودمون. بدین ترتیب امام باز میگرده و این سرآغاز عصر عدالت هست. شما اگه یه مقدار فکر کنید، من خیلی مسائل رو دارم پشت سر هم همینطور تکرار میکنم، هر کدوم از این مسائل احتیاج داره که مدت‌ها روش تأمل و تفکر بشه. همه اینها خلاقیت‌های حیرت انگیز و سحرآمیزی است که در آثار حضرت باب مطرح شده، اما باید روش فکر کرد.
عزیزان شنونده، این بود پنجمین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی، نویسنده، محقق و استاد ارزنده جامعه شناسی که تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. از شما عزیزان دعوت میکنم شنبه هفته آینده با ما همراه باشین برای شنیدن ششمین و آخرین بخش از صحبت‌های ایشون. با بهترین آرزوها.